صفیه نوت آیه 77 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله هم شما بگید. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم و اقیم الصلاة و آت الزکا فلما کتب علیهم القتال و اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه. فهمد که آیا نمیبینی کسایی که بهشون گفته شد که دست بکشید و اقیم الصلاة و آت الزکا، اقامه نماز بکنید، ایتاء زکات بکنید، مبارزه نکنید، دست به شمشیر نشید. چی بوده؟ این مال همون آیاتیه که اینها اومده بودند و میگفتند که یا رسول الله بیا حکم جهاد بده و ما بریم بجنگیم و ال بکنیم ول بکنیم، ما خیلی اهل جنگیم و چرا حکم جهاد نمیاد و تا جهاد نیاد ما اون به هر جهت جوهر درونیمون آشکار نمیشه و از این چیزا. حضرت هم بحث وظیفه رو اونجا مطرح کردن، گفتن آقا وظیفه دست به شمشیر نه، الان وقت این کار نیست، الان وقت اقامه نماز و ایتاء زکاته، الان وقت همچین کاریه. فلما کتب علیهم القتال، وقتی این آیه جنگ نازل شد که خب حالا بر بجنگید، اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، یه گروهی از اونا از مردم میترسن اینه او که خدا میترسیدن، یا بدتر همون کسایی که میگفتن که شمشیر بده ما، حکم جهادم بده ما بریم بجنگیم و اهل وظیفه شناسی هم نبودن، اونا کسایی هن که وقتی که حکم پیکار جهادم میاد اونجا هم وامیدن. بارها از بزرگانمون ما شنیدیم که آقا همین همین این که وظیفتون انجام بدید، همین که در لحظه وظیفتون انجام بدید، اون موقع شما اون وظیفه دیگه‌تون هم اهل انجام دادن میره اون وظیفتون انجام میدن، نه اینکه این وظیفتون انجام ندید. کسی که همین وظیفه عادیش انجام نده، خب معلومه وظیفه دیگه‌ش انجام نمیده، خب همین وظیفه‌ش باید انجام بده. بعدن اگه یک آدم وظیفه شناسی بشود، اون موقع جای دیگه هم وظیفه‌ش انجام میده. حتی نه وظایف حالا در ارتباط و وظایف الهی شنونم اینها لزومن، حتی تو بحث وظایف خانوادگیش هم همینجوریه. ما یه موقع به دوستان اینا همیشه میگفتیم و میگیم و تو سری کلاس دانشگاه هم میگیم، بحث این که اگر زنی از مردی بخواد، مردی از زنی بخواد، که تو نسبت به وظایف خانوادگی خودت تو کوتاه بیا، یعنی وظیفت رو به عنوان یک فرزند انجام نده، این وظیفه که داری به عنوان یک فرزند اون وظیفه انجام نده، اینو بخواد و اصرار بکنه سر این معنا. و اگر این مرد اینجوری بشود، اینجوری خواهد شد که او وظیفهش رو نسبت به خانوادهش هم ممکن انجام نده، چون قرار آدم وظیفه نشناس بشه دیگه اگه قرار آدم وظیفه نشناس باشه، خودم اینجا وظیفه‌شو انجام نمیده. اگه قراره که ترغیب کنیم همدیگر که من وظیفه‌مون رو انجام ندیم، میبینی که میگه که آجون تو اینقدر مثلا به مادرت رسیدگی نکن، بارها داشتیم تو این بحث مشاوره ایمون، اینقدر مکر میکنه تا این کار میکنه. خب وقتی تو وظیفه‌تو نسبت به مادرت انجام ندی، تو یه آدمی فکر نمی کنی که این یه آدمی میشه که آدم وظیفه انجام نده ای در میاد از آب؟ اون موقع این آدم آدمی هست که وظیفهش نیست تو هم انجام نمیده، چون دیگه بلد این وظیفه انجام ندیم. ولی اگر یه نفر وظیفه شناس بشه، وظیفهش انجام بده، حوزه وظیفهش بدونه کجاست باید انجام بده و بره انجام بده، اون موقع اون تو مسائل خانوادگیش هم وظیفهش اونجا هم درست انجام میده، اونجا هم درست انجام میده. اگر کسی وظایفش نسبت به وظایف الهیشو میخواد درست انجام بده، وظیفه خانوادگیش باید درست انجام بده. اون راه ها از همین راه ها میگذره. شما پس فردا میخواید ازدواج بکنید، چه میبینی که میشه میشید یه کسی که وظیفه نسبت خانواده تو انجام نده. اون تقرب الهی کو تقرب الهی؟ بابا چه این حرفا چیه؟ تقرب الهی از میون وظایف آدم میگذره. اگه تو قراره وظیفه نسبت خانواده انجام ندی، به طریق اولا وظیفه نسبت خدا انجام نمیدی، چون که اصلا خدا میخواد که تو وظیفه نسبت خانواده درست انجام بدی. اینم نیست که یه چهار تا زیارت ها شروع آدم بخونه و یه چند تا سینه بزنه و اینها، این میشه وظیفهش مثلا تقرب الله حاصل شد. بارها ما از آیه همجد شنیدیم، از بزرگانمون شنیدیم، از معلمینمون شنیدیم که آقا اون شب قدری که تن و بدن مامانت داره میلرزه، اون شب قدر نیست برای تو، شب قدر نیست. وظیفه شناسی من یه موقع یادم تو این روشنگر ما اونجا آوازخونه اونجا ایم دیگه، بعد تو مرسه روشنگر همینجوری که آقا امجد داشت پلای باریک هم هستی پلا دیدی که داشت پلای چیز میاد پایین، من داشتم میمادم بالا برم، چون که با خانم قرار بودش دیدیم بیرون که بریم بعد از صحبت های فاطمینا محرم اول آقای فاطمینا بعد آقای امجدان، دی برعکس مارمزون که اول آقای امجدان بعد آقای فاطمینا. بعد همچنین که دیدیم شاخ به شاخ شدیم آقای امجد، یعنی شاخ به شاخ اینجوری شده شدیم میمونه داشتیم همه میمونه. بعد گفت بیا پایین. بعد یه پایین که مثلا باشیم مثلا بخونیم یا مثلا حالا بخونیم مثلا. بعد بیا پایین دو سه پله نگذش، شلوغ هم بود، دو سه پله نگذش که همچنین که ایشون رفت پایین بقیهش بالا. منم خب یه خورده چیز شدم دیگه، از اونور قرار گذاشتم با خانم از برم، خب آقای امجده برای ما دو سه قدم همینجوری بقیهش تو اون شلوغی چیز اینه، اگه وظیفت بری برو وظیفت هست بری برو، اگه وظیفت هست بری برو، مهم وظیفه شناسیه. اینجا هم فرمود که اون آدمایی که اونجا بهشون میگن برو فعلا وقت کار فرهنگیه، عقیم و صلات و آت و زکات، همین وظیفه دینی تو انجام بگیرن، من میخوام برم پیکار کنم. بلکه پیکار میشه میگه ادا فریق من هم یخشون الناسه که خشیت الله او اشد خشیه. اون موقع وقتی پیکار بشه اون از آدم ها میترسه مثل که دارن خدا میترسه بدتر، یعنی از این فعل یعنی وحشت سر و پای وجودشو گرفته. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، و بعد میگویند که پروردگار چرا قتال، حالا چرا مثلا جنگ، حالا چه عجله ایه، مثلا چرا اینجوری، لولا اخرتنا الى اجل قریب، یه خورده عقبتر مینداختی. خب تو آیات هزیمه میگن گرمه، حالا تابستونه، یه قومی سرده، اینجوریه. خودم میگه قول متاع دنیا قلیل ولی آخرتو خیر لعنه تقابلا تو بلمونه فتیلا. این بهشون بگو پیغمبر که این دنیای متاع قلیله، آخرت بهتره، لعنه تقابلا تو بلمونه فتیلا، و ذره هم به شما ظلم و ستم نمیشه. بعدش هم اینجوریه که عین و تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جمع باشید مرگ شما رو میگیره. بعضی افسوس میخوام به حال شهدا، این جوون مملکت، این جوون، خب این که چی مثلا، خب حال شهید نمیشه بعد میافتاد تپیه جریه میمرد، تصادف میکرد میمرد مثلا. خب اینما تکونو یدرک کمال موت ولو کنتم فی بروج مشیدنه، که تو اون برج های گچکاری شده و چیزی باشین، این اسرائیل شما رو پیدا میکنه، تو هر کوچه پس کوچه یه موشه آدم پیدا میکنه هر جا. و آیات ادامهش این بحث اخرتنا الی اجل قریبش مطرح بود، اخرتنا الی اجل قریب که بحث تأخیره اینجا، یا در سوره مبارکه منافقون یه بحث تأخیر دیگر هم ببینیم. منافقون آیه 10 صفحه 555 فهمد که و انفقو، اولش از قبلش، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ای مؤمنین اموالتون و اولادتون شما را از ذکر الله باز نداره. تو قرآن هم داره یه دیگه، اینا من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، اینا دشمنان شما هستن حذر بکنین. این دشمنان شما هستن یعنی به هر جهت این قابلیت وجود داره که شما اگر کسایی که زن و بچه دارن میدونن، این قابلیت وجود داره که آدم به لهو کشیده بشه واسطه بچه هاش. یعنی خیلی وقتا بچه و کلا نظام خانوادگی میتونه این پتانسیل رو داره، یعنی پتانسیل بالایی داره برای اینکه آدم از ذکر الله باز بداره، پتانسیل فوق‌العاده‌ای داره که آدم رو باز بداره. البته خب از اون طرفش هم این پتانسیل از اون طرفش هم هست. ولی ببینید که خیلی آدم سر خیلی قول شما آقا، ولی سر قضیه بچهش که میشه ببینید خیلی آروم میشه، انگار دست به عصا میشه و اهل مسامحه هم میشه و اهل چی میشه. ببینید که قبلش اصلا اینجوری نبوده، ولی به محضی که ازدواج میکنه یا نسبت به همسرش اینا با این حالت، یعنی این حالت در میاد، خیلی از اعتقاداتش اینا رو یه ریویو اساسی میکنه توش، مثلا تیک شخ میزنه به کامل. بعد بچه هم سر جای خودش، اینه که میگه میخواد که تذکر دعا جون، اینا وسیله ترقی هم دیواری به لحوه میکشونه و تحاستون باشه، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کسی که این کارو بکنه این زیان کرده. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، انفاق بکنید از اون چیزی که ما رزقتون کردیم قبل از اینکه یأتی احدکم الموت، مرگتون در حقیقت مرگ یکیتون فرا برسه. این بحث مردن طرف نیست، بحث در حالت احتضار طرفه، یعنی بازم توی دنیاست. این بعد تعابیر تأخیر رو میاریم برای اینکه ببینیم که اینا تو مقوله های دنیای تمون حرف علامه توجیه درستی در بیاد باشه. قبلا یأتی احدکم الموت، این مرگ بیاد به سراغتون، فیقول اون موقع میگوید رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگارم کاش منو یه نمه فسدی اونورتر، الی اجل قریب یه خورده میرفتم اونورتر، یه خورده بدتر میمردم، فاصدق واکم من الصالحین، تا اون موقع تصدیق میکردم این معارف رو و از صالحین میبودم، تا این کار رو میکردم. اینا عبارت های در حقیقت تأخیره. گفتیم که بله اینجا نوشته صدقه دهم، بله از روی به قرینه انفقوم ما رزقناکم میخوره فصدقه این معنیش باشه، ولی این میتونم معنیش غیر اینم باشه، یعنی مانعی نداره، قرینه ای نداره مگه اینکه اون آن بله فتصدقه اتصدقه بله صدقه اتصدقه بله همونی که گفتید همون صدقه بدم فصدقه بله قرینه بالاش هم همین میخوره و انفقوا مما رزقناکم به اون قرینه فصدقه یعنی که تا من صدقه بدم تا این صدقاتو بدم بله درست بفهم و اکم من الصالحین و از صالحین باشم. عرض شد که این آیه مال عذاب استیصاله. عذاب استیصال عرض شد که در عذاب استیصال اینجوریست که خدا مؤمنین رو جدا میکنه. اگه میخواد یه در حقیقت جایی رو که دین درش اومده یه ناشکریه معمولی نه دین درش اومده و مورد قفلت داره واقع میشه، این ناموس الهی اگه داره لطمه میبینه خدا به صورت کلی های اونجا رو ور میداره، کلن ورشون میداره. البته آیات نشون میده که خیلی وقتا این زلزله ها سیل ها این مشکلاتی که یه توی شهری پیش میاد اینا به واسطه ناشکری ها هست، به واسطه کارهایی هست که در حقیقت ناشکری شده. اونجا میبینید یه مشکلی برای اون قوم پیش میاد، زلزله میاد، سیلی میاد، حالا آدم گاهی اوقات میترسه بخواد تحلیل دینی سر بعضی از حوادث ارائه بده، ولی به هر جهت به صورت کلی لاغر باید کسی حواسش باشه که ما این چیزا رو داریم، اینا داستان نیست، اینا واقعیته که به هر جهت گناه اینجوری میکنه، گناه چجوری میکنه، این کاری که میگم میکنه میکنه. حالا ما کاری نداریم بخوایم تعطیل مستاق بدیم این بریم زلزله فلانجا مثلا، این شاید مثلا برآمده از همچین داستانایی بوده، منتهای مراتب کسی هم نمیتونه بگه نبوده، توجه میکنید؟ یعنی کسی نمیتونه بگه نه این یه گسلیه کلن اونجا. خب خیلی وقتا ببینید ماها در حقیقت چارجویی هایی میکنیم بابت اتفاقاتی که میفته دور برمون که خدا دقیقا تحلیل آیات داره راجع به اونا، ما چارجویی میکنیم بابتش، یعنی شروع میکنیم یه جور تحلیل های ارائه میدیم که بگیم کلن این چیزا هست، یه موقع بارون میاد یه موقع نمیاد، حالا دوره خوشسالی داریم ما، یعنی تو اینجا یه کار آماری میکنیم روی مثلا یه منطقه، نمیگیم که آقا اینا رفتن یه عالمه نماز استسقا خوندن، دعا کردن، چه کردن چه کردن، بارون اومد، سال آبی خوبی داشتن، اینو نمیگیم، این تحلیل رو ارائه نمیدیم. حتی یه مشکلی داشتن، خوب دقت بکنید ببینید آدم ها یه مشکلاتی براشون به وجود میاد، خدا ببینید پرده ها رو چجوری برمیداره، میگه یه مشکلاتی براشون به وجود میاد، از خدا میخوان که این مشکلات برطرف بشه، برطرف که میشه چیکار بکنه با این حرکت؟ خب برطرف نمیشه، از خدا خواسته بعد برطرف شده، چه کار میکنه او با خودش؟ چه کار باید بکنه؟ یا باید بگه که خب خدا برطرف کرده، یعنی یه تحلیل دینی این مدلی ارائه بده که ممکنه این برایش عواقب داشته باشه این تحلیل، چون بگه خب نبود بعد من دعا کردم، دعا کردیم، خواستیم، تضرع کردیم، استجابت شد، خدا کرد، بعدش بگه خدا کرد پس چیار باید بکنه؟ بگه پس راه خدا درست، پس خدا حقه، پس اینا دیگه چیز داره دیگه، همین الف بگی تا یهش باید بری. قرآن میگه، میگه که وقتی که یه رحمتی بهشون برسه، بعد من بعد و را امستتوم ببینید عبارت چقدر دقیقه، اذا لهم مکرون فی آیاتنا. باید شروع کنه یه چاره جویی های پنهانی توی این آیات انجام بده. و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکرون فی آیاتنا. باید یه مکری تو آیه بکنه آیات الهی. اگه بخواد دقیقا یه تحلیل دینی ازش ارائه بده خودش میبره این مسئله. باید بگه یه کار آماری بکنه، یعنی نماز استسقا خوندن بارون اومده مثلا تو اونجا شروع میکنه یه کار آماری میکنن رو چی؟ میگن دوره های خوشسالی داشته این مناطق. دوره های خوشسالی هم یعنی چی؟ یعنی که اصلا یه مطلب ارجاع به طبیعت کلن، مطلب ارجاع به طبیعت سال، یعنی اون بازه خوشسالی این منطقه به لحاظ آماری تموم شده، تموم شده بود، اینجوری شد. یعنی هیچی، یعنی تمام چیزایی که قبلش چیده بودی یعنی همش کشک دیگه. این وسط این اتفاق نیفتاده، تو چه دعا میکردی چه دعا نمیکردی، این دوره خوشسالی تموم شده بوده. این روی گوسلی واقع، این شهر روی گوسلی واقع که گاه به گاهی میلرزه به هر جد، این گوسله تکون میخوره یه حرکاتی چی بوده اینا. بعدش هم سوال اگه ادامه بدید سوالا ته نداره اینا، ولی خب چون که یه تعبیر علمیه، یک شمای علمی اینجوری پیدا میکنه، کسی هم راجبش هیچ قضاوت دیگه سعی میکنه نکنه. خب چرا این گسل تکون خورد؟ حالا رو گسل هست، ما یه هر گسلی تکون میخوره، چرا تکون خورد؟ چون که یه چیزی دیگه، چرا اونجوری شد؟ و اینی که بارها هر کنیم علم بحثای نفی نمیتونه بکنه، بحث اثباتی فقط میتونه بکنه. میتونه بگه اینجوری شد اینجوری میشود، نمیتونه بگه از یه راه دیگه نمیشود. شاید این مردم گناه کردن خیلی، خب این مواد مذاب پایین زمین به واسطه گناه اینا تکون خورد، این الان تو فیزیک کاملا تثبیت شده است این حرفا، یعنی کاملا قابل فهمه، یعنی فیزیک دارن میفهمن این حرفا رو که تو پدیده آشوبناک خودشون میگن که آره این اتفاق ممکنه بیفته. اصلا همین عبارتی که یه پروانه یه گوشه دقیقا اثر پروانه بهش میگن، یه عبارت اینجوری داره که پروانه یه گوشه مثلا بال بزنه ممکنه یه گوشه کره زمین آتیش بگیره، این کاملا محتمله. خب اگه یه پروانه یه گوشه بال بزنه یه طرف کره زمین میتونه آتیش بگیره، خب اگه یه همچین چیزی شما تو فیزیک به طور کلی تثبیت میکنید، خب این نمیتونه اتفاقی بیفته که یه نفر یه گناهی بکنه بعد این باعث بشه، یعنی خدا نمیتونه یه اراده بکنه که واسطه یه چیزایی یه حرکاتی، یعنی غیب در عالم غیب در شهادت تأثیر داره که میذاره، و چقدر برهان داریم که اصلا میذاره، تمام عالم غیب و شهادت رو هم تأثیر میذارن. خب این گناه بکنه پوستای زمین تکون بخوره و یه بساط اون تحلیل قرآن رو ببینید، تمام اینا وقتی میگه سیل اومد زلزله اومد همه رو ارتباط میده به گناهای اینا. یعنی این قوم لوط اینجوری شدن، قوم ثمود اینجوری شدن، قوم خب اگه ما اون موقع بودیم میگفتیم بله این چیز خاصیه که مثلا یه تحلیل علمی خیلی شیک ارائه میدادیم به خاطر که اینجوری شده دیگه. اینا میشه اذا لهم مکرم فی آیاتنا. دعا کردی استجابت شده، حالا شروع میکنی به اینی که آره اصلا این بیماری مشکلی هم نداره، چه دوره هایی داره این چیزا و میگذره میره تموم میشه. اینا در حقیقت مکر تو آیاته. چی شد این بحث شد؟ آها داشتیم میگفتیم که یه سری عذاب ها هست که عذاب استیصاله که همینجوری مؤمنینشو خدا جدا میکنه تو اونجایی که میخواد ریشه یه ملتی رو بکنه، ریشه یه قومی رو بکنه، مؤمنینشو جدا میکنه. بس بزنید سوره مبارکه یونس رو بیارید، در این سوره مبارکه یونس آیت 100 بود، بله این آیه 103 صفحه 220 با آیه 102 جلو عصتون نگیری عدسه بکنید مشتی. نه عدسه رو جایش نگیه، خیلی چیز بدیه. اینا این مشهورات چیزیه، مشهورات با کلاس بودنه. با کلاس بودنه این میشه، این میشه مثلا آدم با کلاس. بعد فکر میکنم مثلا سه تا عدسه کنم بده، یا مثلا باید حتما مثلا یه عدسه خیلی کلاس ده. سه تا عدسه اینا چی کلاس نده. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. آیا انتظار ایامی رو میکشیدن؟ الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم، غیر سرگذشتی که برای پیشینیان پیش اومد. قاعده همینه، خود قاعده‌اش یه جوریه. چون انتظار غیر اون سرانجام میکشید، سرانجام همونجوری تکرار میشه. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید ما هم با شما منتظر، یعنی به هم میرسیم، به هم میرسیم. چیکار میکنیم؟ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، این رسل و مؤمنین رو جدا میکنیم و نجات میدیم. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اینجوری حق بر ما، حق بر ما یعنی وظیفمونه، وظیفمونه نجات مؤمنین. رسول و مؤمنین رو جدا میکنیم، اون موقع اون سرگذشتی خلاو من قبلکم بر سر اینا وارد میکنیم. همیشه هم ببینید تو همین گزارشه که قرآن از عذابای استیصال میکنه، مثل نوح و همه این اقوام، مثل بنی اسرائیل و فرعون با نمیدونم هود و لوط و نمیدونم همه اینها، میبینید که وقتی که عذاب میخواسته بیاد، در حقیقت اینا خارج میشدن از قصه. ولی ناشکری ها و کفران ها به هر جهت یه ویژگی داره که ممکنه عذاب هایی بیاره. حالا ممکنه عذاب استیصال به این معنا نباشه که مثلا بخواد، و واقعا شاید نیست که بخواد مثلا یه قومی رو ریشه شون بکنه همه رو بکشه. خب یعنی همه بین برن اونا. میگم خدا با این دینش رو واگذار نمیکنه. ببینید ممکنه شما بذاره توی شهری ناشکری بشه. خب بالاخره ناشکری و کفران نعمت بکنه، کفران نعمت کنه، یه سری اذیتشون خدا میکنه. ولی اگه قرار باشه که کل این دین مورد خدش قرار بگیره، خود خدا دین خودش رو حفظ میکنه. این لیطف و نور الله به افواهم و الله متم و نوره ولکن، یعنی خدا این لیظهره علی الدین کله، این کارو میکنه. اگر مردم این ناموس الهی رو نگه داشتن، این خطوط کلی رو نگه داشتن، اگر نگه نداشتن کلن جمعشون میکنه همه رو. ولی اگر ناشکریایی کردن، کارایی کردن، اینا عذاب میکنه دیگه. از اونو به مونا نمیگه عذاب استیصال. خوش سالی میاد، بدبختی میاد، زلزله میاد، سیل میاد، تفرقه ایجاد میشه. تفرقه یعنی بین آدم‌ها رو به هم میریزه. اینا این اتفاقات انجام میشه که اینها در حقیقت زندگی خوش و خرم نمیکنن به هر جهت. در کفران نعمت کسی زندگی خوش و خرم نمیذاره خدا بکنه. بله بله، این اتفاق ممکنه. یعنی عذاب استیصال نباشه، ممکنه مؤمنین مثلا تو اون اونجا، همون جاییه که قرآن میگه اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، سوره انفال. بله باشه، میگه حالا فرق نمیکنه، بالاخره یه خوشسالی میشه. ما تو مثلا این چه میدونم زاهدان فلان آدم حسابی نداریم. میگه خوشحالی میشه، همه خوشحالیه دیگه، گرونی میشه، همه گرون، برای همه گرون میشه همه چی. یعنی اینجوری نیست که پرش اونا نسا، واقعا اینجوریه که اگر کلا قاعده بر اینه، قاعده بر اینه که اگر فرض فرمایید که ما به عنوان همونی که توی روایت مثال میزنن، مولوی مثال میزنه، بحث سوراخ کردن کشتی، اگه یه نفر جای خوش سوراخ کنه معنی آسیب میبینن از این سوراخ کردن. یعنی اگر توی جمعی که آدم هست یه نفر بخواد چیز بزنه، چپ و راست بزنه، خب بقیه آسیب میبینن از چپ و راست زدنمون. اگه سر خط نخواد بره بقیه آسیب میبینن. اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا خاصتن، فقط خاصه ظالمین رو نمیگیره، همه رو میگیره. یعنی هر کی خوشگوتر با هم میسونه، خوشگوتر با هم میسونه، وجد هستی. وقتی امر و عرف نهی از منکر گذاشتن، مثلا نکنید این کارو فلان، نمی کنن، یه ده می کنن، یه ده کثیری نمی کنن، نمی کنن، بالاخره هستی، همه رو میگیره. یعنی مؤمن و غیر مؤمن و همه رو این فتنه ها میگیره. ولی اون عذاب استیصال به صورتی که قرار بیاد آقایتی قومی رو تومارش رو به پیچه جمع کنه، اونا نه، اونا به صورت خاص گفته مؤمنش رو جدا میکنه. ببینید این ناشکریه، برای اینکه یه نمونهش هم تو این سوره مبارکه سبع ببینید، نه ببینید بریم سر آیات بعد. پس سوره مبارکه سبع این گزارش قوم سبع رو که میکنه خیلی کجاست؟ صفحه 430 یه گزارش جالبی راجع قوم قرآن داری؟ 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 قرآن داشته باشتی؟ اینجا کسی درست رو؟ بله چی؟ این بله سوره مبارکه انفال. بله ببینید یه سری چیزایش هست اصلا حوادث طبیعی نسبت به این امور هیچ ارتباطی نداره، یعنی کاملا گفته شده ارتباط نداره، مثل بحث خسوف و کسوف. این یه بحثی که اصلا به گناه ملت ارتباطی نداره. حتی سر ابراهیم فرزند پیامبر وقتی که میمیره و خسوف میشه که همه میگن عزالای حضرت میان حضرت رسول، این یعنی دینا که میگن کلی شأن درست میکنه این چیز برای پیامبر، میان تو مسجد میگن که ان الشمس والقمر آیتین من آیات الله، اینا از آیات خداست، نه به خاطر مرگی کسی هم نمیگیره نه وا میشه. خب اینا ارتباطی نداره، ولی اونایی که گفتن ارتباط داره فعل جمله ارتباط داره اینقدرش دیگه. حالا بل جملهش، یعنی هر جایی، البته تو روایات داریم که اینی که محتوای روایات داریم که قابل دقت هست، شما داریم که حتی مؤمن اگه پاش خورد به سنگ، یعنی در راه میره اگه خورد به سنگ پاش خون اومد، این توجه بکنه ببینه چه کار کرده، یعنی چه اتفاقی براش افتاده. ولی بخوایم یه تحلیل بل جمله ارائه بدیم از این طرف، بگیم که هر چی سیل و زلزله و هر اتفاقی از این مقوله میفته کاملا یک نسبت مستقیم داره با این چیزا، شاید تا این حد به این دقتش نشه گفت، ولی از اون طرفش جنبه منفیش اصلا نمیشه گفت که بگیم که خب این قطعا هیچ ارتباطی نداره. اینو هیچ کی نمیتونه بگه که قطعا هیچ ارتباطی نداره به چیز. از اون طرفش هم یه خورده شاید نشه گفت، شاید حالا باید دقت کرد. بله این تو بحث فوت هم داره، یه سری عجله معلق داره که حتی روایت تصریح کردن که این عجله معلق و عجله مسمى رو که با پارسال توضیحش رو میدادیم همینجا که خورد به شواهد قدر اتفاقا راجع لوح محفوظ و اینا هم دیگه توضیح دادیم، داره که یه سری از گناه ها در حقیقت عجل میاره، عجله آدم نزدیک بکنه، یعنی این هست. برای همین هست که داریم که اعمال خیر عمر رو طولانی میکنه. اینا ممکنه یه کسی در حقیقت فوت بکنه بابت فوت کردنش یا بابت حضورش یه اتفاقی نمی افتده، بابت اینکه بره در حقیقت یه اتفاقاتی می افته. چی میشه؟ دلیوری میشه؟ نه، بابت حضورش در حقیقت، کمان که قرآن میگه تا پیغمبر تو شما باشه، خب و انتفیهم، اینا عذاب نمیشن. یعنی اصلا حضور خود پیغمبر تو این موقع، بعدش هم گفته تا استغفار باشه عذاب نمیشن. پس معلومه به وجود یه نفر ارتباط داره. خود آقای حقشناس بگفتن، البته ایشان خودشون میدانستن چی میگن دیگه، اعتمادم بود بهشون. ایشون میگفتن که تا من باشم تو تهران زلزله نمیاد، گفتن تا من حضور داشته باشم تو تهران زلزله نمیاد، نه اینکه حالا من برم زلزله میاد، گفتن ولی تا من باشم زلزله نمیاد. و بعد چی میکردن؟ خودشون میفرمودن که میرن مشهد سال به سال در حقیقت تمدید میکنن قراردادشون که زلزله نیاد توی مثلا تهران. و اینو ما از آقای امجد هم شنیدیم که در حقیقت بودن زلزله تهران بارها و بارها مورد امضای همه ائمه قرار گرفت، فقط حضرت زهرا مانع شدن تا حالا، من به خاطر مجلس امام حسین. خب اینا چیز نیست، اینا خواب و خیال و چیز نیست، نه بالاخره این فسادی که تو تهران هست اقتضای زلزله و این چیزا بنیان برکن داره. ولی خب این مجالسی هم که هست و اینا هم عذاب برگردونه. خب مجال حالا فعلا در یه تعادلی زلزله نمیاد. خب البته تو تهران خیلی مجالس خوب، آدمای خوب اینا هستن، به واسطه اونها اینا معانی تثبیت شده است تو هم قرآن و هم تو روایات که یک حضور یک نفر برکت و رحمته. حتی حضور یک نفر توی قبرستانی یه مقدار برکت و رحمت داره، اون قبرستانه. یعنی نسبت به اون قبرستان، یعنی علما اینقدر اصرار دارن برن قوم دفنشن، این چیز نیست دا به عنوان علت تامه حساب نکنید، نه به عنوان همیشه به عنوان علت حساب بکنید. علت هم یعنی اقتضا، یعنی اقتضا رو داره. حال نه اینکه تو روزه منوره نبوی هم دو نفر خاک شدن که در حقیقت بله بنام حفرتون من حفر نیرانه، خب با اینکه بغل پیغمبرن، ولی هم اون روزتون من ریاض الجنه و هم حفرتون من حفر نیران، خب همونجا. ولی این معانی باز دوباره تثبیت شده است که خود چیز علل خصوص در ابتدای دفنش، وقتی که مؤمنی میبرن توی قبرستان دفن میکنن، یه های اهالی اون قبر میبینن که موقتی این عذابا رو دارن بر میدن از روشون، میگن چی شده؟ میگن فلانی به برکت حضور فلانی توی این قبرستون فعلا موقتی یه هفته استراحت داده میدونم این مرخصی فرنم برید. این معانی هست، کلن هست، تو قرآن هم هست، تو روایت هم هست. روایت خب به تفصیل، چرا؟ به دلیل اینکه شأن روایت اینه که تفصیل بدن این چیزا رو دیگه، این معانی رو تفصیل بدن و باز بکنن، عبارت راجعش زیاد بگن. آیه ببینید، از همه آیه 15 می فهمد که لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه، این برای قوم سبع در مسکنشون آیتی بود و نشانه ای بود در جایگاهشون. جنتان عن یمین و شمال، چپ و راستشون بهشت بود. تعابیر قرآن خیلی خاص الخاصه، چپ و راست اینا بهشت بود، اینا داشتن توی همجای زندگی میکردن. اینا خیلی عبارت قرآن تو این بخش خیلی جالبه. کلوا من رزق ربکم واشکروا له، بخورید و شکر کنید. بلدتون طیبتون و رب غفور، یک شهر پاک خدای باحال. شهر پاک، بلدتون طیبتون و رب غفور. این عبارت اولی که داره اینا توصیف میکنه اینجوری داره، یه شهر پاک، یه خدای باحال. مثلا چی میخوای دیگه؟ این از این ور که رزق ریخته، از این ورم خدای غفور، شهر پاک، مشتی حالت بکن دیگه اینجوری. خب دعایه که این دعای میانیه کاره، این دعای راجب اینی که خلاصه ما اینا رو بدبختشون کردیم، از اون وضعیت رسیدن به این وضعیت بد میگه چرا. این دعای اینه: فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم. خب یعنی ببینید سیل به واسطه اینجور کارا بیاد، قرآن تثبیت میکنه. فاعرضوا فارسل، اینا اعراض کردن. ببینید چه با چه واضحی میخواهید؟ فاعرضوا، اینا اعراض کردن از یاد خدا. ف به وفای تفریع به این اعرضوا، فارسلنا علیهم سیل العرم، ما یه سیل ویرانگر تو این بلاد اینا چیز کردیم. و بدلناهم به جنتیهم جنتین ذواتی اکل خمطن و اثل و شیئن. اینا عبارت چیزی ها که لحاظ آوا هم چیز داره. اصلا اون بلدتون طیبتون ربون غفور، این عبارت خود مده آرزی که روش آرز میشه، اینا خودش یه حالت لطافتی رو ایجاد میکنه. اینا رو تو قرآن خیلی دقت میکنن کسایی که اهل ادبیات، این واجارایی هاشو، این واجرایی که میدونی چیه، خیال خال با خود به خاک خواهم بردی، ای خیخه اینا داره توی این واجرایی ها رو توی چیز دقت میکنن. این ترکیب کلمات زمخت رو هم کردن که نشون بده اصلا بگیم آدم میخونه احساس زمختی میکنه. اینا رو هم تو قرآن تو روایات کمتر میبینید مگر روایات امیرالمومنین، که آن تنه به تنه قرآنه. روایت امیرالمومنین هم اینجوریه، مثلا اینکه وقتی داره همون عباراتی که راجع شب اینا خوندم، شب متقیان، اما اللیل فصافونا ان زفیر جهنم و شهیقها فی، میبینید همش یه جوری عبارات یه شورشی رو داره انگار ایجاد میکنه توی مجموع عبارات. بعد که میرسه و اما النهار فحلما اون علما ابرار اتقیا، اصلا آدم یهوی انگار اصلا تو خوندن متن انگار یهوی چیز میشه، یه حس آرامش و سکونتی میکنه که یک شب پرحادثه ای که این قرآن رو اینجوری خوند و بالا کرده پایین کرده، میرسه به روزش انگار روزش یه خورده مثل یه موچشکن که دیدید آوا همه آروم میشه. فحلما اون علما ابرار، همه به ه اینا ترکیب میکنه. اینا رو دقت میشه کرد تو قرآن و یه سری کسایی که خوره کار ادبیاتن رو این عبارات قرآن و باز بودن و بسته بودن، به خصوص در آیات مقایسه بین آیات مکی و مدنی دقت میکنن. آیات مکی و مدنی همه الى سما اون شقت حقت، یعنی مدن مزدن مدت، یعنی همه این چه میرسه مؤمنین صالحین اینجوری اینجوری میشه. سوره مدنی میبینی همچه انگار کش میاد همه چی، ولی تو آیت مکی همه چی ضرب آهنگ بسیار تندی پیدا میکنه و اونم اقتضای اول بعثت دیگه، یعنی اول بعثت باید طرف شورش ایجاد کرد توش. این جا داره که اون کلمات به کار بره اینجا. و بدلناهم به جنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و اثل و شیء من صدر قلیل، ما تبدیل کردیم اون دوتا باغشون رو، دوتا بهشتشون رو، به جنتیهم جنتین، اینا رو به دوتا بهشت اینجوری تبدیل کردیم حالا که ذواتی اکل خمط به یا تلخ و اصل و شیء من صدر قلیل، یه شورگز و یه خورده صدر. اون دوتا باغ اونجوری تبدیل کرد به اینجوری. ذالک جزیناهم به ما کفرون، یعنی این معانی شما چند تا آیه یاد آدم یادش باشه، اگه یه بحث اینجوری شد آیات میتونه استشهاد کنه. ذالک جزایناهم بما کفروا، به واسطه کفرانی کردن اینم جزاش. و هل نجازی الا الکفور، و ما غیر کفور رو مجازات میکنیم یعنی نمیکنیم؟ اینا سوالای استنکاریه دیگه، یعنی ما نمیکنیم، ما کفران بکنن این کار میکنیم. و اینم دردی نداریم که یه قومی رو مثلا یه چیزی بریم همینجوری بی خود ازشون بگیریم. حتی یغیر ما به انفسهم، تا خودشون تغییر نکنن ما تغییر نمیدیم اوضاعی رو. بله، ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. ما یفعل، خدا چی بهش میرسه؟ ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم، اگه شکر بکنید مؤمن بشید خدا مثلا چه چیز داره؟ آدم کلمات بد میاد تو ذهنش، چه مثلا چه مشکلی هست برای خدا که بیاد مثلا یه چیز عوض بکنه؟ حالا شما خدا نزد خدا نشه بیاده که مشکل، یعنی چه چیز داره برای خدا؟ چه اینترست، این چه اینترست نیست برای خدا همچی کاری که بکنه؟ اصلا کار قابل توجهی نیست بیاد مثلا عذاب کنه وقتی یه قومی دارن همین نعمت رو استفاده میکنن، شوک میکنن، ایمان دارن، فلان دارن اینا. بله، حالا این دعای تموم شد. دعای بعد و جعلنا داره، این دعای رو حذف کنید بچسبید به بالا اینا، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير. بین اونها و بین القرى، قرى التي باركنا فيها، قرایی که ما برکت دادیم اونا، قرى ظاهره، یه قرای ظاهره ای بود، یعنی آبادی های به هم پیوسته ای بود به صورتی که از این ورش اون ور دیده میشد، یعنی از این آبادی اون آبادی، میگه آبادی های پی در پی اینا داشتن، آبادی های پی در پی داشتن تو اون مملکتشون، انقدر آباد بود که همچنین آبادی های پی در پی. و قدرنا فیها السیر، با یک فاصله، این آبادی با یک فاصله خیلی متناسب که اینا خیلی راحت میتونستن بدون آذوقه از این حرکت کنن برن اون بر، از این آبادی به اون آبادی، از اون آبادی به این آبادی، یه همچی وضعیت داشتن. خدا هم یه سیر و فیها لیالی و ایان آمنین، سیر کنید درش لیالی و ایامن آمنین، در امنیت مطلق هم بودن اینا که شبا هم میتونستن دیگه سیر کنن، شبا هم میتونستن از اینا برن بر، از اینا بیان این بر، آذوقه هم با خودشون نبرن، فاصله ها متناسب، همه چی خوب. خب حالا چی شد که این ناشکریه چی بود؟ فعرضوه چی بود؟ فقالو ربنا باعد بین اسفارنا، دعا کردن خدا بین این سفرهای ما رو طولانی کن. چرا؟ اینو چیز نمی، روایات اینو توضیح میدن، میگن که اینجوری بوده که یه سری بچه پولداراشون میدن که خب اینجوری که ما هم داریم سفر میکنیم، اینا هم دارن سفر میکنن دیگه، ما هم میریم اینا هم میان، چون که فاصله ها کوتاه بود، گفتن خدا یه کار کن این فاصله ها بلند بشه، ما بریم اینا نتونن بیان. ببین کرمو نیا کن، ببین چی، این مشکل رو نیا کن که دیدی. بعد میگن مثلا کیش هم دیگه مثلا چیز شد دیگه، حالا همه هم راه میبودن این کیش دیگه، ببین میریم مثلا فرانسه، یعنی یه جایی باید برن که بقیه نتونن برن انگار. خب یعنی همه جا، اینجا هم که دیگه مثلا گاگوش شده، همه بالا میشه میان مثلا اینجا، یعنی اینه که این ناشکری اینجوری که خب تو هم بری بذار فقرا هم بیان، اونا که مشکل هم که سرت هم که نشستن، این هم که سیرو فیها لیالی هم اگه من آمنه، تو که نباید امنیت من تا تأمین کنی، تو برو اینا هم برن. یه قومی تو اینا پیدا شدن دارن میگن که ربنا باعد بین اسفارنا، این فاصله ها رو یه خود طولانی که ما بریم اینا نتونم بیان، ما بعدا میگه ما رفتیم مثلا اون یکی یه جا شما نیومدید. خب ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم، ظلم کردن ما هم چیکار کردیم اینا رو؟ فجعلناهم احادیث، ما اینا رو احدوثه کردیم، افسانه شون کردیم. چجوری؟ و مزقناهم کل ممزق، جرشون دادیم به کل جر، یعنی جر با جرشون کردیم حالا که این کارو کردن. یعنی این ناشکری نتیجه جمع این بود که و مزقن یعنی پاره کردن، مزقناهم کل ممزق یعنی جر دادیم جر با جر، یعنی اینجوریشون کردیم. خب این ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اینا آیات الهیه برای صبار شکور. اینا پس نشون میده که این عذاب ها نتیجه همچین داستانه باشه هست، نتیجه ناشکری باشه هست، ولی اون عذاب استیصال چیز دیگری است. ساعت چنده؟ 6:20 برخص. بیایید همون 261 بیاییم سوره ابراهیم. اینجا نشون میده که این از همون عذابای استیصاله. چرا؟ هم با وضع یه تأخیر اومده، یه قرینه، یه قرینش هم بحث اینی که میگه و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا، یعنی معلومه که ظالمینشون این حرفا میزنن، همون ثم ننجی رسولنا اینا ظلموشون این حرف میزنن که ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک، اینا یه خورده به تأخیر بنداز که نجب دعوتک، ما دعوتتو اجابت بکنیم و نتبع الرسول، ما تبعیت از رسول بکنیم، یه حال این کارو بکن بکنیم و خدا هم نمی کنه. آیات دیروز دیدیم چرا؟ چون که اینا تو دنیا هم همین کار نمی کردن، تو قیامت هم این کار نمی کنن، تو لحظه مریم اینا همش حرفه. خدا هم بالاخره فرق حرف و با انها کلمتون و قائلها یقون به افواه ما لیس فی قلوبهم، با این چیزا خدا خودش تشخیص میده. تو دنیا ببینید همین چیزا رو که گزارش میکنه، بذارید پس این آیه شو ببینید، من از این آیه سوره یونس خیلی خوشم میاد چون که خیلی آیه تکمیلیه از یه جهت. بیایید سوره یونس این صفحه 211 آیه 22 هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، اوست که در بر و بحر داره شما رو سیر میده. حتی اذا کنتم فی الفلک، وقتی نشسته باشید تو فولکی و توی کشتی، حالا کشتی نشد یه جای دیگه، این حادثه نشد یه حادثه دیگه، بحث یه تمثیلیه برای اونا. یه حتی اذا کنتم فی الفولک، وقتی توی کشتی نشسته باشید و جرین بهم بریح طیبتن، و برشون یک باد طیب وزیدن بکنه. ببینید آیه داره میگه این باد در نوع خودش طیبه واقعا، یعنی این بادای موافق، بادای طیب، اگه شما استفاده بکنید. جرین بهم بریح طیبه، منتهای اشکال میدونید کجاست؟ و فرحو به باد، یعنی این فرحناکی به جای اینکه به این رزق الله انجامش که خدا رزق داده و این باد داره با این باد موافق کیف میکنه، به جای اینکه با این وزنده باد حال بکنه که خدا اونی بود که منو داره هدایت میکنه توی این اینجاها، این نعمات رو داره میده، این پدر مادر رو داده، این همسر رو داده، این بچه رو داده، این رفیق رو داده، این استاد رو داده، این شاگرد رو داده، این شرایط رو داده و هزاران هزار و میلیون ها میلیون نعمتی که خدا داده. به جای اینکه اینجوری بکنه میاد با خود این پدیده که اتفاق افتاده داره حال میکنه. داره یک شرایط رو میگه برای همه که همه بفهمیم، چون ممکنه ما فولک نشسته باشیم اصلا، ولی داره کلن میگه ماجراشو تصویر کن. آیه در مقام و فرحو به ها، اینجوری که بشه جاعت ها ریحون عاصف، اگه اون فرح به باد و این فرح هم یعنی کیف خیلی چیزی، بله همون جمله‌ای که هماری خب این خرکی کیف های خیلی چیزی میگن فرح، و فرح و باد جا این اتفاق که میفته جاهد ها ریحون آصف، ریح آصف میوزه. میبینی یه بادای غیر موافق با طوفانای چیزی اینجوری درست میشه تو، چون که تو اشتباه کردی، به باد داری حال میکنی. ریحون آصف و جا اهم الموج من کل مکانن، اون موقع موجم من کل مکانن میاد دیه. میگن زپلش گاید و زن زاید و مهمان عزیزم برسد. خب کلن اینجوری این قاعده است که وقتی که این اتفاق بیفته یه پشت سرم از این اتفاقا میفته که تا احاطه بکنه طرف رو، تا مفر رو ببنده. و جا اهم الموج من کل مکانن، از هر یه میبینی یه دونه فوتی میدن، یه مریضی هم میدن، مریضی میدن یه چیزم مثلا فوتیسنس قبول نمیشه، بعد چیزم میشه، بعد اونم میشه، بعد میبینی که چرا اینجوری شد، مثلا همه چی داره، همه چی بد شد. خب و جا اهم الموج من کل مکانن و ظنوا انهم احیط بهم، یعنی یقین کرد که دیگه احاطه شد و مفری نداره. اونجاست که این فطرت های ناب توحیدی در میاد و خدا نمیگه این ناب نیست، این حرف ناب نیست، و اتهام تصدیق میکنه اون حرفا تو اون لحظات نابه، اون دعاها تو اون لحظات ناب نابه. خدا اینو قبول میکنه، ناب بودن اون دعا رو قبول میکنه، میگه فایده نداره. میگه دعو الله مخلصین له الدین، اینا به حالت نهایت اخلاص اینا دعا میکنن، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگه از این ما نجات پیدا کنیم لنکونن نه خب من الشاکرین. سه تا خب ما دیگه اصلا تو ببین من دیگه چی میشم الان، ای خدا تو این مشکل برطرف بشه، فلان بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه، من دیگه ببین چی در میام از آب. خب میترکونم دیگه، ایمان میترکونم، نمیدونم معنویت، نماز شب، قول میدم به خدا زیاد چی میکنم، هزار تا دیگه بالا پایین میکنم. خب این خدا میگه اینجوری میکنن. فلما انجاهم، وقتی نجاتشون، اذا هم یبغون فی الارض، باز دوره همون ستم هاشون رو میکنن به غیر الحق. بعدش هم یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ستمتون بر علی خودتونه، متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم ما کنتم تعملون، برمیگردید خدا بهتون خبر میده چه کردید. اینی که اینایی که تو دنیا اینجوری برخورد میکنن، یک حوادثی پیش میاد، قولهای میدن و دقیقا برمیگردن سر خونه اولشون، اینا همون وقتی هم که به خدا میگن رب برجعون، خدا میگه ولو ردو لعادو لما نوهنهو و انهم لکاذبون، برگردن دقیقا همین کار میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه همینجا بود وقتی این عذابا رو میدید، برمیش بزر همین کار میکرد، خب چه فرق میکنه؟ بزر برگردن همون کار میکنه. ولو ردو لعادو لما نوهنهو و انهم لکاذبون، دروغ میگه من یه کار دیگه میکنم. حالا بحث این نیست که ببینید این توقع شاید نباشه کسی بگه من اینجوری خوب میشم اونجوری خوب میشم، حالا اونجوری دقیقه اونجوری خوب بشه. خب ولی انقدرش هست که اون اتفاق که از سرش گذشت و رسید به اون نعمت، به یعنی اون مشکل برطرف شد، اون راه رو شروع بکنه، اون راه رو شروع بکنه، نه اینکه بگی که یه تحلیل بذارش. اتهام همون این آیات بالایی همین صفحه است، همون آیه‌ای که خوندم، اذاله هم مکرون فی آیاتنا، یه دونه چیز بذار، یه تحلیل بذار پشتش، مشکل چیزو حل بکنه و بعدش هم روز از نو، روزی از نو. به قول یه بنده خدایی بود میگفتش یه ماها شبیه این گوسفندان کنار چیز هستیم، کنار جاده. خب یکی مشغول خوردن علفن، یعنی سرش پایین رو میخوره میخوره، بعد یه ماشین میاد یه بوق میزنه، یا مثلا یا میبینی گله کلشون فرشون رو مثلا یه چند ثانیه، دو سه ثانیه، پنج ثانیه، باز دوباره میهمه. خب بودش که دقیقت هیچ چی سیسی حقیق نمی کنه، فقط یه پنج ثانیه همه سرشون بالاست. خب مثلا یه نفر میمیره، مثلا همین این آژیریه که کشیده میشه، یه آژیری که یه لحظه شاید کمتر لحظه بعضی وقتا، بعد تا آدم میبینه نمیدونه چه تحلیل بکنه، ولی مثلا سر قبره مثلا با هفت قلم آرایش، بعد اشکاش هم از این نقطه در حقیقت مهار میکنه که نکنین مثلا تمام صورتش به هم بریزه. حالا معنی تشییع جنازه چه رختی گذاشته قبلش، مثلا کی میخواد تشییع جنازه و که نشسته مثلا انگار حاضر عروسی اومده بالای قبرش، من نمیتونم این مورد رو نیا بکنم، حالش بد میشه بکشیدش کنار همه. خب این یعنی چی من نمیتونم این مورد رو نیا بکنم؟ خب اینه دیگه، خب اینه دیگه، همین اینه قضیه. میان نه خیلی لطیفه ایشون، باید مثلا بری کنار کی گفته مورد رو نهاد نیا بکنم؟ مورد رو نیا بکنه دیگه، گفتن حالا هی بره چی اون که یه حالت تذکرش چیز بشه، بره مثلا توی مثلا اینجا که دارم مرده میشونم باید مرده ها رو نیاز کنم، این تذکر نداشته باشه خب فایده نداره. مثلا خود این مرده شورا رو دیدید که چجوری مرده میشونم، انگاه دارم مثلا رخ میشونم اینجوری رخ تو اونی من فرد بود پرد میکنه این برای من میکنه بیشوره، بعدش هم با هم میگم میخندم مثلا بالا سر مرده. و اینا یه خورده برای همین داریم از مشاغل مکروه اصلا مرده شوری، خب چون که اون تذکر از بین میبره. خب ولی حالا ما که مرده شور نیستیم، کفن فروش هم نیستیم، این چیزا نیستیم، یه بار این مرده رو نیا کن، این مرده ببین این راه میرفت مثلا چی اینا، الان مثلا صورتشو اینجوری این کفنا رو کشیدن کنار، صورتشو گذاشتن رو خاک. خب بعد همونجا هم نگاه بکنی تو قبر، چون که بنده زیاد تو قبر رفتم، یا کنی ببینی سوز کرد مثلا مورچه هست مثلا هست، بچه میدونم خواهر روش بپوشنم بره، بچه هم همیگم بریم مثلا دیگه بریم غذا الان دیگه سرد میشه تو اون رستورانی که الان سفارش دادیم که چی ببینیم هم میرن دیگه. خب بعد اونه و همونجا و تموم و میمونه و اینا، این همون آدم بود که داشت جلسه همجی را میرفت. اینا در حقیقت بعضیت آیات الهی همینه، خدا رحم کنه. 261 اولم تکونو، خدا میگه اولم تکونو اقسمتم من قبل مالکم من زوال، آیا قسم نخورده بودید که از قبل قسم نخورده هیچ زوالی ندارید شما؟ قسم که قسم خورده بودید همون اون چیزیست، یعنی اون حال و ویژگی که شما داشتین، یعنی بحثی که کسی قسم نمیخوره بگه من کلا نمیمیرم من هستم دیگه، این کسی قسم نمیخوره بابت این چیزا، همون اون ویژگی که داشته، همون پیمانی که بسته، مثل آیات قرآن توی سوره کهف ببینید، یه و دخل جنته او جن و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، می گمان نمیکنم این تموم شه، یعنی گمان، یعنی گمان واقعا نمیکنه که، یعنی یه جوری داره زندگی میکنه که انگار هست دیگه، همه اینا هست، اینجوری داره زندگی میکنه، نه اینکه واقعا وقتی میشینه سر میز مذاکره میگه نه من کلا هستم، من آدمی هستم نمیمیرم و اصلا اینا هم هست، اینه کسی اینجوری نمیگه. این همونی که وقت دخل جنته و هو ظالم لنفسه، وقتی وارد باغ شد حساب بانکیشو نگاه کرد، ما از اون نوع انتبید هاده ای ابدا، گمان نمیشه که این قضیه به پیچه به هم دیگه. میگه شما اگه همچین نبودید و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و شما نشستید در خانه های کسایی که بر خودشون ستم کردن، اینم در اون خانه ها، اینم یه قید، یه کد دیگه برای اینی که یادتون هست یه بحثی به نام بیت، یه جا خیلی مختصر که این بودیم، یه بیتی داریم واقعا به نام بیتای مقام و جایگاه، نه بیت اون خونه، چون که ممکنه توی یه خونه‌ای که یه ظالمین میشستن بعدا یه سری عادل بشینن و تو اونجا حکمرانی بکنن، یا اصلا بشینن سکونت بکنن، این اون خونه نیست، اون اون جایگاه هست. و بعد همین الذین ظلموا هم داره میگه که شما در جای اون کسایی نشستید که در ظلم کردن شما همون کارو دارید میکنید، همون کارو میکنید، نتیجه همین میشه، اینو داره میگه، نه اینکه توی خونه های رفتین نشستید که اونا نشستن، حالا شاید این خونه های مصادره ای که بعضا مصادره کردن که یه سری زلمه ممکنه توش نشسته باشه، الان دادن بعضی آدم های حسابی نشستن. خب خونه های امجد هم اینجوریه. این نیست که توی اون خونه مثلا آنها رفتن نشستن یا چی. سکنتون فی مساکن اینجا مسکن به معنای جایگاهه. خب اگر میگه لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه، یعنی تو جایگاه اینا یه آیتی هست، نه تو خونهشون یه آیتی هست. این جایگاهشون یه آیتی وجود داره، حوادثی که اینا گذاشته مسکن به این معنا. و میگه الذین فی مساکن الذین ظلموا، اون موقع میشه چی؟ میشه تو جایگاه اون کسایی که ظلم کردن، یعنی شما هم دارید ظلم میکنید، نشستید همونجا نشستید شما هم. یه موقع آقای دستگاه خدا رحمت کنه ایشان را، خب آدم دیده بود، آدم دیدن مهمه، آقای دستگاه آدم دیده بود، شاید آقای قاضی بود. آقای دستگاه توی مجلس خبرگان بود، چی بود، ایشون نشسته بود، هر کی میرفت یه نظری میداد ولان میکنه. آقای دستگاه وزانتی داشت، بعد یه چیز بچ میدونم آقای دستگاه شما هم مثلا بفهمید یه چیز بگید اینا. آقای دستگاه گفتن خب من هر چی میخواستم بگم که همه گفتن، یعنی من هر چی میخواستم بقیه گفتم، دیگه نیازی نیست، یعنی بزرگواری دارم توجه کن که بقیه گفتم ما نیازی. بعد دیگه اصرار کردن، گفتم فقط این آیه رو بخونم که یه جوری زندگی نکنین و یه جوری رفتار نکنین تو حکومت و چه نکنین که این طاغوتیا به ما بگن قالت فذلکن الذی لمتننی فیه. این همون چیزی بود که ما رو ملامت میکرد دعوتش. اینا هی میگفتن هی دنیاگرا کاخ میسازن، چه میکنن، میخورن، پارتی بازی میکنن، هزار دستان دارن، فلان دارن، شبکه های فلان دارن، مافیا نمیدونم چی چی هست، همه اینا رو همه رو ما داشتیم به طاغوتیا میگفتیم دیگه. خب یه جوری نکنید که این طاغوتی ها بگن قالت فذلکن الذی لمتننی فی. این همون چیزی بود که ما رو داشتید بابتش ملامت میکردید. حالا دست خود ببین چیکار میکنید. یه موقعی میگفتن که کافیه ما 4800 شاه یه شبکه تلویزیون رو بده دست ما بچه از بلایی ها، ما ایران گلستان میکنیم، 4800 یه شبکه تلویزیون دست بچه از بلایی ها. خدا گاهی آقا ضربه شست نشون میده، نه 4800 یه شبکه، میبینی 27 سال 5-6 شبکه میره دستت، میگه حالا بزن بستان بزن، حالا بزنیم چیکار میکنیم. حتی این شعر بستان بزن تو مثنوی خیلی شعر خلافیه، نرید بخونید، همه هم بخونن. یه داستان تو دو بیت میگه، این فوق‌العاده‌ی مثنوی، یه داستان رو از اولش تا آخرش تو دو بیت جمع میکنه، خیلی هنرمنده، بعدش هم خیلی هم داستانش خلافه. اون دو بیت نخونید، نه بخونه، نه دفتر چهارم نخونید. نه آقا بده آقا، یه چیز بگید بشه با اینجا. این که میگم بستان بدن این خودش یه داستان داریم. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم، برای شما روشن شد که ما با اونها چه کردیم. اینم برای شما روشن شد، برای شما روشن شد. و ضربنا لکم الامثال، میخواد یه حجت رو تموم کردیم، براتون مثال‌های متعدد هم زدیم. اینی که داره ول صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، ما از هر چیزی مثلش رو زدیم، مثال زدیم. بالاترین معارف عقلیه قرآن با ضرب المثل بیان شد، باور بکنید اینجوریه. خود قرآن هم میگه ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، از هر چی مثل براتون زدیم ما، یعنی قضیه رو یه جوری صافش کردیم که شما مطلب بفهمید متناسب با دریافت خود مطلب قرآن بفهمید. قرآنی که تو شبای ختم و نمیدونم تو چیه بالای تاخچه اون قرآن نه، قرآنی که بخونه آدم تدبر کنه بفهمه دیگه. تو این قرآن ما همه مسئله رو زدیم، حجت ها رو تمام کردیم، همه حرفا رو زدیم، همه حجت ها تمام شده، کسی نمیتونه بگه ما حجت به اون تمام نشده. یعنی وقتی قرآن دم دستشه بگه حجت ها اون. اینم بهانه نیست که ما قرآن نخوندیم. خب میخوندیم شما. این اولین توقع ساعت چنده؟ بله، این اولین توقع عاقلانه راجب چیز هست که یعنی یه حجتی. بله دست شما در. بله چشم. پیام خوبیه الان میگم. عرض خدمتتون که شما این ماشین لباسشویی میخرید، کاتالوگی داره، اگر کاتالوگش استفاده نکنید و مثلا ماشین لباسشویی برعکس بذاری و دویماشم اشتباه میکنه کار نمیکنه. خب کار نمیکنه، خب این دیگه مسئولش واقعا کسی نیست که ماشین لباسشویی ساخته. اگه ساخته بود کاتالوگ نداده بود میگفتید چرا ساختی کاتالوگ ندادی. اگر ساخته و کاتالوگ داده دیگه حجتش تمام کرده. خب میخواستی کاتالوگی بخونی، خب انگلیسی هم کاتالوگ داده بالاخره باید بری بخونی. خب انگلیسی هم کاتالوگ داده باشه باید بری بخونی. قرآن هم که یه متنه، شما بگی حالا همزبون ما نیست، بهرمندی قرآن مال عربا نیست، حالا بدونی. اینجوری هم نیست که عرب قرآن بفهمه، اینم نیست، واقعا اینجوری نیست. شما به عنوان بزرگترین مفسرین قرآن فارسن، کما اینکه بزرگترین ادبای عرب فارسن، میدونی؟ بزرگترین ادبای عرب و کتابای ادبی عرب رو نوشتن فارسن اینا. اولا اینجوری نیست که قرآن مال مثلا عربا میفهمن، اینجوری نیست. عربا گاهی اوقات فهمشون به این حرفا نمیرسه. هزار نکته خصوص باریک‌تر زمو اینجاست که تو قرآن که ما عرب ممکنه فقط یه سطحی ترین لایه ترجمه شو بفهمه. این فهم قرآن و تدبر در قرآن و تجلی قرآن بر آدم که بحث دو روز پیش بود و اینا، بحث عرب و عجم نداری که. سحر و شب و اما اللیل فصافون اقدامم که عرب و عجم نداری که. قرآن تمام حجت ها رو تمام کرده، واقعا هم همین جوریه. من اینا رو با پوست و خون و گوشتم دارم میگم. قرآن همه حرفاشو زده، همه حجتها هم تموم کرده، همه مسیرها هم نشون داده، راه ها رو نشون داده، بیراه ها هم نشون داده، یه اینا هم بیراه هست، فقط مونده که آدم بره. همین آیه بی من قرآن نخونه، خب بی خود نخونی مثلا. حالا یه نفر من بی سوادم، خب حالا با سواد شو. ثانیاً این که خب خیلی هستن، خب جلسه هست، هیئتی هست، آدمی هست، فلانی هست، ممکنه بالاخره مختصر هدایت ها رو آدم با همین آدم ها، اینایی که به هر جد کار میکنن، زحمت میکشن، میگن، حرف میزنن، آیه امجد، آیه فاطمینی ها تو هر جایی خدا بالاخره خودشته. من یه بیابون باشه که اصلا جایز نیست موندن در بیابون. خب درست بیابون هم یه موقع باعت میکردیم در بیابون، اصلا بودنش جایز نیست. خیلی خوب، دوستان اعلام کردن که ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله عز وجل اتق رغبت و مغفرت لما مضى من ذنوبه. که دیگه مؤمن صائم روزدار رو دقیقاً افطاری بده، اتق رغبه کرده و مغفرت لما مضى من ذنوبه، برای ذنوب گذشتهش این مغفرتیه. حتی ائمه این کارو میکردن که حتی چیز میکردن تو ماه رمضان هر چی پول داشتن دقیقاً بنده میخریدن، بنده میخریدن، آخر ماه رمضان آزاد میکردن. به خدا میگفتن که خدایا ما هر چی بنده بوده آزاد کردیم، بنده خریدیم آزاد کردیم، تو هم ما رو آزاد کن اگر چیزه، تو هم ما رو آزاد کن. این کاری بوده که ائمه میکردن. بعد این حالا بحث اینه که جلسه تفسیر قرآن یک شنبه یک هفته 86 که احتمال زیاد میفته اتمام سوره که الان بنده عرض میکنم، بعد از ظهر آن روز ساعت 16:45 دقیقه برگزار میشود. منظورت اینه که یک شنبه صبح برگزار نمیشود، اون موقع برگزار میشود. خب پس یک شنبه صبح برگزار نمیشود، یعنی بله دوستان آره اونجا ساعت اونجا تصمیم گرفتن که برگزار نشه. حالا مانعت الجمع نیست ها، میشه برگزار بشه اون موقع. بله ما اینکه قرآن میخونم و میگم کیف میکنم، من اصلا خسته نمیشم. نه باور کنید من خسته نمیشم، جدی میگم. من حتی سه شنبه ها بعد از ظهر که پاسدارم باشه اگه دقت بکنید، چون من اون موقع خسته ترین وقتم، شروع میکنم بسم الله واقعا خستم، آخرش ببینید مثلا من شارجم من خسته نمیشم. قرآن که من خسته نمیشم، من میتونم صبح بگم بعد از ظهرم بگم. نه مطالعه که میکنم، من که مطالعه میکنم، خیلی مطالعه میکنم. نه بابا نه، پس یه شنبه هم صبح برگزار میشه. نه یه شنبه صبح برگزار میشه، بعضاً برگزار میشه دیگه. بعد از ظهر آن روز ساعت 16 تکرار صبح نیست. بعد از ظهر آن روز ساعت 16:45 دقیقه، یعنی یه ربع پنج، کجا محل جلسه پنجشنبه که خونه آقای نعمتیه، اونجا و افطارم در حقیقت مهمان اونجا هستیم، خواهیم بود. ها گفتن نتیجه تن صبح کلاس برگزار نمیشه که میشه. و این بله عرض خدمتتون که فصل یک شنبه انشالله جلسه تفسیر ادامه مطلب که شاید بیفته آخرین بحثا بیفته همین یه شنبه، همون بعد از ظهرش سوره ابراهیم تمام میشه انشالله. دوشنبه ما اون بحث جدید رو شروع میکنیم، یک شنبه ساعت 1:45 همون محل جلسه چیز تشریف بیارید. من از جلسه پنجشنبه خونه های نعمتی آدرسش هم بلدید دیگه، اومدید دیگه ها، اومدن بچه ها. بعدش هم اون جلسه دیگه افطاری هم افطاری خیلی خوبی ان شاء الله دوستان بخوان آماده کنن که بخوان پروار بخوان. بله سحری نخورید دیگه، شما آماده کنید خودتونی که به کل قوا در حقیقت اونجا. خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز. قلب نازنین امام زمان را از ما راضی خوشنود بدار، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، در امر فرجش تأجیل بفرما. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا به برکت این ماه مبارک شبهای قدر رو بر ما مبارک و مبارک بدار. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بگردان. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست روح حضرت امام عاهد واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب در پناه خودت حفظ و مورد تأیید بفرما. مرزای اسلام، مرزای شیعه، اگه خیر و صلاحشون در شفاس عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بدار. توفیق سحر و شب و اینها رو بعد از ماه رمضان از ما دریغ مدار. مقام شهدا عالی عالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهدا قرار بده. این نبی آله الفاتحه و السلام.